انشالله. ممنونیم که با ما همراه هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو، و قرار هست بریم سراغ موضوع تعیین حقوق کارگران که ببینیم که چه موضوعاتی رو مجلس مد نظر قرار داده برای اینکه معیارهای جدیدی تعیین بشه برای افزایش حقوق کارگران. و میهمان ارجمندمون در این لحظه جناب آقای علی اصغر آهنی ها، نماینده محترم کارفرمایان در شورای عالی کار. آقای دکتر آهنی ها سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب آقای آهنی ها. آقای دکتر، ما هر سال تقریبا میتونیم بگیم در زمان تقدیم بودجه و در ابتدای سال، حالا شروع سال جدید شمسی، همیشه بحث و جدل بر سر افزایش حقوق کارگران در واقع شروع میشه، و حالا اینکه در شورای عالی کار به چه تصمیم میرسه حالا موضوعی هست که بعداً بهش خواهیم پرداخت. امسال میخوایم ببینیم که چه موضوعاتی رو به ویژه کمیسیون در نظر گرفته برای افزایش حقوق کارگران، و نماینده کارفرمایان در این خصوص چه نظری داره.
خدمت شما عرض کنم که بحث افزایش حقوق بر اساس معیار ماده 41 قانون کار هستش که همه سال تقریبا از بودجه 10 تقریبا بحثش به صورت جدی تر شروع میشه. الان هم شروع شده. خب الان داریم پارامترهایی که بیشتر نیاز تصمیم گیری هست در سطح موضوع بررسی میشه و جمع‌بندی میشه با همکاری که شرکای اجتماعی هستن و وزارت اقتصاد، مرکز آمار. خدمت شما عرض کنم که تصمیم گیری میکنیم. ما دنبال پارامترهای جدیدی نیستیم، بلکه پارامترها بیشتر هم بر اساس ماده 41 قانون کار هست. خب طبیعتاً تصمیم گیری چون یک تصمیم ملی است، همیشه دنبال این هستیم که با حفظ اشتغال کشور و شرایط اقتصادی این تصمیم به نتیجه برسونیم. از یک طرف هم ما قبول داریم که بالاخره بخش کارگری ما متاسفانه به دلیل تورمایی که در کشور به وجود اومد در شرایط سختی هستند، و همیشه به این نگاه هستیم که بتونیم شرایط بهتری برای زندگی این قشر عزیز جامعه انشالله انجام بدیم.
آقای دکتر، ما وقتی که راجع به حقوق کارگر صحبت میکنیم، یک نکته به ذهن میرسه، این که آنچه که مطرح میشه شاید یک تناقض، شاید یک پارادوکس باشه. ما از یک طرف معیشت کارگران رو در نظر داریم میگیریم، و از یک طرف دیگر اون مرجعی که قرار هست این هزینه ها رو تامین کنه یا این حقوق رو پرداخت کنه که حالا بخش کارفرمایی هست. ما تو بخش خصوصی کشورمون که بخش گسترده و عظیمی هم هست، حتما باید این تناقض رو در نظر بگیریم. اما قبل از اینکه پاسختون رو درباره این تناقض بشنویم، اجازه میخوام با جناب آقای دکتر علی بابایی کارنامی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، هم سلام عرض کنیم، خوش آمد بگیم. آقای دکتر کارنامی سلام، صبح بخیر. آقای دکتر بابایی سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. من برزگر هستم. گوشی دکتر دایور تماهنگ شده بود قبلا؟
والا قرار بود که با جناب آقای دکتر بابایی بله صحبت کنیم در این لحظه درباره موضوع کارگران. اشکالی نداره، حالا ما در خدمتتون هستیم. آقای آهنی ها، صحبت رو میشنویم، صحبت حضرت عالی رو، درباره این نکته که پارادوکس یا تناقض نمایی وجود داره بر سر تأمین حقوق کارگر. اینکه از کجا باید تأمین بشه؟ وقتی ما راجع به افزایش صحبت میکنیم، افزایش از کجا؟ آیا داریم کارگر بخش دولتی رو میبینیم یا شرکت های دولتی رو میبینیم، یا اینکه نه، راجع به بخش خصوصی هم به همین قاطعیت صحبت میکنیم؟
ببینید، ما 90% اشتغال کشور ما مربوط به کارگاه های کوچیک هستش که چه در بخش کشاورزی، چه تولید، و چه در خدمت شما بحث خدمات که وجود دارن. ما بیشتر نگاه ما این هست. بعد 10% هم هستن که واقعی بزرگ هستن. بحث دومی که وجود دارد، بحث شورای عالی کار، بحث حقوق دستمزد، بحثش با بودجه به نظر من فرق میکنه، چون منشأ حقوق بخش دولتی بودجه دولت هستش، ولی بخش کارگری بحثی است که در شورای عالی کار انجام میشه و همین سال تقریبا متفاوت بوده با بحثی که تو بودجه عزیزان داشتن.
بله.
و خدمت شما هست کنم این یک بحث جداگانه است. البته بحث دومی هم که داریم این هست، ببینید در همه کشورهای دنیا یک سری وظایف دولت ها دارن، یک سری وظایف به صورت فعالین اقتصادی، و هر یک باید وظایف خودشون رو در مکان خودشون انجام بدن. وظایف دولت‌ها رو ما در بخش‌های مواد قانون اساسی، مواد 29، 30، 31 و مواد دیگه کاملا مشهود هستش. ما یک سری هزینه‌های اجتماعی داریم که متأسفانه امروز خیلی هزینه‌ها زیاد شده و فشار زیادی میاره. یه سری هزینه‌های دستمزدی داریم که خب بخش تولید دارد انجام میده. ما باید یک به اصطلاح خودمون یک توجه جدی در بودجه های سالانه کشور در رابطه با هزینه های اجتماعی بکنیم که متاسفانه این مخفول مانده است و این باعث شده است که این خلأ وجود بیاره و ما نتوانیم اون خواسته‌ای که مد نظر ما هست دست پیدا کنیم. طبیعتا وقتی هزینه های اجتماعی در کشور انجام نشه این فاصله ها آرام آرام افزایش پیدا میکنند و طبیعتا اقشار در فشار بیشتری قرار میگیرند.
طبیعتا آقای دکتر تو همه جای دنیا یک کارآفرین یک کارفرما رو به چشم این نگاه میکنن که دست دولت رو در اشتغال گرفته، یعنی اون انتظاری که در جامعه وجود داره رو یک کارآفرین یک کارفرما داره برآورده میکنه، یعنی بار دولت رو داره سبک میکنه. درست عرض میکنم؟
بله بله دقیقاً.
وقتی که این اتفاق میفته طبعاً باید هوای کارفرما یا کارآفرین رو داشت، یعنی اینکه یک سری تحصیلات یک سری مزایا براش قائل شد به خاطر اینکه داره بار دولت رو سبک میکنه. حالا اینکه توی کشور ما همچین نگاهی به کارآفرین و کارفرما داریم یا نداریم، خب جوابش شاید مشخص باشه شاید مشخص نباشه، اما الان نمیخوایم بپردازیم. اما وقتی که راجع به حالا میریم سراغ جامعهمون، وقتی میریم سراغ رسانه ها، این موضوع حقوق کارگر مطرح میشه، خیلی هم با جدیت بهش پرداخت میشه که به حق هم هست، به جا هم
بله
هست. این که معیشت کارگر باید به جا باشه، این که معیشت کارگر باید بر اساس تورم افزایش پیدا کنه، همه اینها درست است. اما تو شورای عالی کار میخوایم ببینیم که ما در حوزه مذاکراتی که داره صورت میگیره برای افزایش حقوق کارگران چگونه داره نگاه میشه، یا بفرمایید که شما در شورای عالی کار به عنوان نماینده کارفرمایان چطور افزایش حقوق کارگران رو به مداقه میذارید، به بحث میذارید، چطور ازش حالا یا دفاع میکنید یا اینکه مخالفت میکنید با افزایش حقوق؟
نه ببینید، خدمت شما عرض کنم در بحث جلساتی که مزدی که اتفاق میافتد، واقعیت به نظر من دو جبهه وجود ندارد. چیزی که بیرون بیشتر
جلسات پارسال لااقل مثلا سالهای گذشته به ویژه سال گذشته خیلی طولانی بود.
علت اینجاست، همون که من توضیح دادم خدمتتون، وقتی ما نیایم هزینه‌های اجتماعی که توسط دولت باید انجام بشه انجام نشه و همه اینه بر گردن کارآفرین نشان بدهیم بیرون، عملا ما به جای اینکه کارآفرین دستش رو بگیریم و ارزش قائل بشیم، اتفاقی که افتاده ما را که کارآفرین به عنوان یک قطب ظالم و چیز
یعنی افکار عمومی رو علیهش تحریک و تحریف کردیم.
دقیقاً همینه. متاسفانه ما نگاه ما به کارآفرینان و نحوه انجام کار ما روش غلطی است در جامعه ما، و ما همیشه گفتیم که اعتقاد داریم که بخش کارگری کشور ما خصوصا در کشور جمهوری اسلامی باید وضعیت زندگی بهتری داشته باشن و این در لیاقت اونها
خب این همون تناقضی که عرض میکنم. بله باید افزایش پیدا کنه، باید درست باشه، ولی باید کارفرما هم توان پرداختش رو داشته باشه.
همین در خدمت من گفتم 90% اشتغال در کشور ما کارهای خرد هست،
یعنی بخش خصوصی.
بله اینها کارهای تاب‌آور کم هستن متاسفانه. شرکت های بزرگ عمدتا هم شما دیدید توی حتی تو کرونا که خیلی از کارهای کوچیک تعطیل شد، همین شما هم خودتون کامل مشترک هستید واحدهای خدمات این ها، و خیلیشون مشکل داشتن در ادامه راه، ولی واحدهای بزرگ تولیداتشون رو انجام دادن
و حتی شرکت های دولتی
قیمت هاشون هم به شدت گران کردن، و این سال اگر حداقل به اونهایی که تو بورس هستن توجه بکنید سوداوریاشون به مراتب بیشتر از سالهای گذشته شد و عملا سود در کشور بوده است اومد، ولی یه بخش خاصی. و خب اینها نکاتی است که به نظر من باید دولت ها، حکومت ها، مجلس ها بالاخره تو این قضیه تفکر و برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشن، و این متاسفانه این نوع نقیصه همیشه به سمتی نشان گیری میشه که بخش کارفرمایی مقصر این موضوع میدانن، که خود کارفرمایی هم الان در خیلی از بخش ها قربانی همین موضوعات هست.
الان برای که بخش کارفرمایی مورد ظلم واقع نشه، در این موضع اتهام قرار نگیره، چه باید گفت یا چه باید کرد؟
اگه همونجور که میدونید وقتی که بخشی تحمل و کشش بیش از یه حدی از انتظار ما در قیمت نداشته باشه، کشش نداشته باشه، خب طبیعتا بیشتر از اون حد مزلاتی است که شما خودتان کاملا مشروط هست براتون و اتفاق میافته. من معتقدم ما هزینه‌های اجتماعی بالایی داریم که متاسفانه سالهای متمادی بهش توجه نکردیم و این باعث اون شده که ما امروز این فاصله را داشته باشیم و یک تصمیم و اراده جدی اول در مجلس باید اتفاق بیفته که این وظیفه را انجام بدن و بودجه هاش را برنامه ریزی کنن و در نهایت مجریان عزیز که خب در دولت هست.
خب آقای دکتر، شما فرمودید مجلس وظیفش درباره بودجه رو عمل کنه. اگر ما 90% اشتغال کارگریمون تو حوزه خرد و بخش خصوصی هست، این بودجه کجای پس دست کارگر رو خواهد گرفت؟ به خاطر اینکه هیچ ارتباطی بخش خصوصی ما با بودجه ندارن.
بله.
یعنی باز ما همین مادی... چرخه نگیم باطل، ولی این دور رو داریم انجام
میدیم. نه. من همون بحثی که گفتم خدمتتون، هزینه‌های اجتماعی مثل بحثایی که آموزش هست، هزینه‌هایی که الان هزینه‌های سنگینی برای خیلی از خانواده ها هست و هزینه‌های مسکن، اینها هزینه و درمان. ببینید ما بحث درمان یک سرانه بیمه سلامت داریم، در جایی که تو این سرانه بخش کارگری کارفرما داره 30% پرداخت میکنه، هیچ سهمی نداره تو این کشور. ما میشه هم که ما جزئی از این کشور هستیم، طبیعتا باید از این سرانه ما پول برای بحث درمان ما واریز بشه که بتونن هزینه کاملی از ما هزینه نگیرن برای بخش کارگری ما، در جایی که بعضا هم دست اندازی میشه این پول ها خدمت شما هست. ما از این بخش هم بچه خدمات بیش از اندازه عمومی و دولتی در بخشی از بحران ها بده. خب این مال بخشی از بخش خصوصی است، یعنی افراد پول گذاشتن تو این صندوق و استفاده از اون به این روش ها غلط هستش. از یک طرف هم نگاه میکنیم چیزی به این حدود 300,000,000,000 تومان بدهی دولت طی سنوات گذشته و فعل به سازمان تمونشتایی بدهکار است. خب طبیعتا سازمانی که برای دخل خرج خودش هزینه نداشته باشد، فشارهای مختلفی هم بر بخش کارآفرینی میاد به وجود میاره، هم کمتر خدماتی میتونه به بخش کارگریش بده. خب اینها عواملی است که عملکردها باعث شده به این نتیجه برسه.
خب من باز هنوز جوابم رو نگرفتم. منو حالا به هر حال ببخشید اگر سماجت میکنم، چون که من رو به عنوان یک فردی در نظر بگیرید که شنونده هستم، ای بسا این شنونده بخش کارگری هم هستش. این مسائل بودجه و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، شاید یه به زبون ساده بخوایم بپرسیم، چه ارتباطی داره به حقوق کارگر از بخش خصوصی؟ من کارگری که دارم برای شما کار میکنم، من کارگری که دارم برای بخش خصوصی کار میکنم که به فرموده شما در انعکاس جلسات شورای عالی کار کارفرما داره مظلوم هم واقع میشه و مورد اتهام قرار میگیره، الان من باید مطالبه حقوقم رو از کی داشته باشم؟ من کارگری که حالا نمایندهشون در شورای عالی کار هم حضور دارن، حالا امروز نتونستیم هنوز روی خط بیاریم ایشون، الان بفرمایید که من باید کجا رو در نظر بگیرم؟ من باید در واقع بحث اختلاف حقوقم با معیشت رو چطور باید جبران کنم؟
ببینید با عموما دیگه سالهای گذشته مجموع افزایش هایی که دادیم، بخش کارگری از تناقضه تورم بیشتر دادیم، اما خدمت شما
یعنی حقوقی که پرداخت شده از تورم بیشتر
بله، اما معیشت چیزی غیر از حقوقه. معیشت، من خواهش می‌کنم از روی وقت بذارید و ببینید معیشت پارامترهایی است که باید یک بخشش دولت و حکومت انجام بده، نه فقط خدمت شما
هستند پرداخت حقوق. الان اینی که میفرمایید حقوق رو بیشتر از تورم فرمودید، اینو چه معیاری محاسبه؟
ما 4-5 سال گذشته اگر نقطه‌های تورم رو نگاه بکنید، ما معمولا عموما همیشه بالاتر از نقطه تورم انجام دادیم.
من یه خورده اجازه بدید مخالفت کنم با موضوع.
نه، اینه شما یه آمارشو بگیرید بعد میتونید مخالفت کنید.
من الان میخوام آمار رو با شما در میون بگذارم.
نکته ای که قابل توجه هستش، سال گذشته متاسفانه هزینه‌هایی که چی میگن تورمای افسار گسیخته‌ای که اتفاق افتاد و خدمت شما عرض کنم عملاً افزایشی که طی چند سال ما برای اینکه نزدیک بشیم به اون نقطه مورد نظر خود ما انجام داده بودیم، ما 6-7% نقطه تورم بود، ما 15% افزایش دادیم. خدمت شما عرض کنم این اتفاق باعث شد که این بخار شد همه زحمات ما و عملا با این گرانی هایی که حالا به نوعی حالا عده‌ای هم معتقدن که کنترل نشده و کمتر رو این توجه شده، باعث شده که این فشار مضاعف بشه بر افراد.
ببین الان موضوعی که من میخوام مطرح کنم با شما این هستش که تقاضای کارگران، حالا اتحادیه کارگری و قراردادی و پیمانی، این هستش که در دست مزدهای کارگران شناور باشه. چرا این درخواست رو میکنن؟ به خاطر اینکه تناسب پس با تورم ندارد دیگه. اون تورمی که حالا در رسانه ها اعلام میشه، اون تورمی که مرکز آمار اعلام میکنه، بانک مرکزی اعلام میکنه، حالا این شما میفرمایید که ما مثلا x درصد افزایش دادیم اما باز هم قیمتا افزایش پیدا کرده، قیمت معیشت. خب پس این نشون میده که پس تورم یه چیز دیگه است، اون چیزی که ما افزایش دادیم یه چیز دیگه.
ما خدمت شما عرض کنم افزایش هایی که دادیم، آمار سال گذشته حداقل دستمزد که معیار سر برای شورای عالی کار هستش، مجموعش عدد بالای 40% شد.
در چند سال؟
در سال گذشته. حداقل دستمزد، ما مسئولیت افزایش دستمزد حداقل دستمزد در شورای عالی کار داریم که بر اساس اون نیاز پارامترهای دیگه تعیین میشه. یعنی کم اضافه نشده. من دارم خدمتتون افزایش هایی که انجام شده کم نبوده.
ما تو سال 99 هم اتفاق افتاد، فرمایشی که شما دارید سال 99 هم افتاد.
99 این اتفاقی هم داره خیلی شدیدتر شد.
بله 20 به 26 بود. بله.
بله خدمت شما. نه ببینید 26% فقط حقوق پایه بود.
بله.
به اضافه عوامل دیگه مجموعاً به دوربر بالای 40% رسید. دقت میکنین؟ یعنی فقط حقوق پایه نیست، عواملی که تو حداقل دستمزد داره اضافه میشه خدمت اینها هم مثل عواملی مثل بن و مسکن و پای سنوات که اضافه میشه، اینها مجموعشون در نظر میگیره.
آقای دکتر الان شما فرمودید 90% ابتدای فرمایش فرمودید که 90% اشتغال کارگری در صنایع خرد ما هست، بخش بله. کشاورزی ما هست. یعنی واقعا تو حوزه کشاورزی صنایع خرد ما، حالا ما نمیخوایم قسمت بخش خصوصی هایی که توانا هستند میتونن این کارا رو انجام بدن این 40% رو برآورده کنن، ولی میخوام بگم که شاید بخش اعظمی از بخش خصوصی ما توان این 40% رو نداشته، شاید به همون 26% بله. اکتفا کرده.
ببینید ما بحث قانون داریم انجام دادیم، من حالا بر نخوردم به این موضوع که حالا این بحث بیان بکنیم، آمارگیری انجام نشده که بتونیم ببینیم اگر هم، ولی واقعیت این قضیه این است که خیلی از بخش ها تاباوریش ندارن.
بله.
باید دولت برای حفظ اشتغال، چرخش اقتصاد و تولید ثروت در کشور، خب ببینید ما یه بخشی داریم مثل مالیات بر ارزش افزوده، امروز یه درآمد بسیار بالایی برای دولت شده، ولی هنوز و یا بخش هایی تو اقتصاد داریم که اقتصاد زیرزمینی هستن، هنوز هم زیاد هستن، رو اینها کار جدی به عمل نیومده و بیشتر به شناسنامه دارها بیشتر میپردازن. یعنی کسایی که شناسنامه دار هستن اگر هر چقدر هم بخوان بوده جذب کنن فشار به این بخش وارد میکنن. خب من فکر میکنم باید یک تعمق جدی تو بخش تصمیم گیری و اجرا انجام بشه و اگر هر بخشی وظیفه خودش درست انجام بده خیلی
درست.
از مسائل مشکل
درست حله.
ولی ما همه فشارها در یک سری نقاط خاص فقط داریم وارد میکنیم تو کشور. خب قطعا عدم تاباوریش باعث میشه که ریزش های خیلی زیادی داشته باشد، عدم اقتصادی اتفاق بیافته. ما تو شرایطی که هستیم امروز، خب شما مستحضر هستید، به انواع مختلف در کشور به اصطلاح تحریم های مختلف اعمال کردن، ما باید دنبال قوی سازی و تاباوری کردن، بالا بردن تاباوری در کشور در بخش های مختلف باشیم، قطعا می تواند خیلی از مشکلات ما را حل بکنه. باید این سیاست ها توسط مجریان برنامه ریزان اتفاق بیفته. این نمی تواند توقف شده بخش کارآفرین. ما دیشب اگر نگاه می کردید با تلویزیون می دیدید که این سودهای مرکب پدر چقدر از واحدهای تولیدی در آورده.
بله.
خب ما از این موزلات الا ماشاءالله داریم تو بخش تولید.
بله. خب اینها نکاتی هست که همون ابتدا من عرض کردم که وقتی که ما را با کارفرما راجع به کارفرما داریم صحبت میکنیم، لااقل یک سری مسئولیت ها رو باید براش قائل باشیم و در قبال این مسئولیتی که براش قائل هستیم یک سری امتیازات رو هم براش در نظر بگیریم. خیلی کشورهای دنیا، خیلی جای دوری هم نریم، هم کشورهای اطرافمون هستن که
دقیقا.
وقتی کارآفرین و تولید کننده ای میاد اشتغال ایجاد میکنه، به چشم این نگاه میکنن که همراه دولت بوده، به چشم این نگاه میکنن که باری از دوش حاکمیت بر داشته، بار سنگینی رو برداشته، پس به خاطر همین توی خیلی از مسائل میان کمکش میکنن، همراهیش میکنن و مواظب هستن که این تاباوریش یک وقت آسیب نبینه، کاهش پیدا نکنه و به هر حال در توانمندی حد اکثری خودش باقی بمونه. و سوال دیگه، این که مطرح میشه در رسانه ها، حالا در اتحادیه کارگری، قراردادی پیمانی یا جاهای مختلف مطرح میکنن که افزایش دستمزد کارگر و میزان دستمزد کارگر باید شناور باشه بر اساس تورم، این شدنی هست یا شدنی نیست؟
ببینید برنامه،
یعنی که نباید عددی رو مشخص کنه.
برنامه سوم مجلس بالاخره ما یک قانون کاری داریم که سال 69 مصوب شده.
بله.
خدمت شما عرض کنم که با توجه به گذشت زمان و تغییرات زیادی که داشتیم تو برنامه سوم مجلس، یک خدمت عزیزم عرض کنم که مصوبه ای شد که قانون کار، قانون تامین اجتماعی و همزمان قانون بیکاری بازنگری بشه با نظر شرکای اجتماعی. خب ما جلسات زیاد با بخش کارگری داشتیم، تقریبا به جز 4-5 اختلاف در بخش قانون کار بقیه موارد به یک جمع‌بندی با هم رسیدیم. بعد دولت نهم دهم این قانون بدون نظر شرکای اجتماعی داد مجلس، بعد مجلس که جلسه گذاشتن رفتیم صحبت کردیم، در نهایت قرار شد این برگرده بازنگری نسبت به امروز زمان خود ما بشه و مشکلاتی که تو قانون وجود دارد و بعضن باعث تقابل بخش های شرکای اجتماعی میشه، به جای اینکه بتونه راحت تر این مسائلشون رو تصدیق کنه اصلاح بشه. خب متاسفانه تا به امروز که خدمت شما هستیم، این علارغمی که تو برنامه سوم و برنامه‌ای بعد تاکید شد، هیچ اقدامی انجام نگرفته است. اگر قانون اصلاح نشه، خب قانونم میگه سال یک بار، میگه هر ساله، یعنی قانون یک بار در سال میتونه اصلاحیه بده، مگر اینکه شرکای اجتماعی به یک جمع‌بندی برسن و به صورت اتفاق فقط خدمت شما، این اتفاق میتونه باشه مگر اینکه قانون اصلاح بشه. خب ما اگر قانون اصلاحاتش انجام بگیره در بخش‌های مختلف، میتونیم هر روش یا مدلی که جاری در همه دنیا، ما در کشور خود ما برای پارامترهای مختلفش ببینیم. ولی معیار امروز قانون هست. اینکه نظرات شخصی بخوام در اجرای قانون پیاده سازی کنیم، من فکر میکنم منطقی نیستش.
سپاسگزارم. متشکرم جناب آقای دکتر آهنی ها از اینکه با ما همراه بودید. از توضیحاتتون هم بسیار سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم برای شما، برای همه کارآفرینان کشورمون.
روز خوبی داشته باشید.
پیروز باشید. خدا نگهدار. صحبتون بخیر باشه. انشالله ساعت 7:34 میخوایم هم صحبت بشیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم موسوی، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، و بریم سراغ موضوع قیمت طلا در بازار که این سوال پیش میاد که باید منتظر سقوط بیشتر قیمت طلا باشیم یا خیر. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبحتون بخیر. عرض ادب داریم به محضر حضرت عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه خوب شما.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقا میخواییم درباره قیمت طلا یک صحبتی داشته باشیم، آن هم در کمیسیون، ببینیم چطور داره نگاه میشه، چطور داره رصد میشه اوضاع احوال قیمت طلا. ما در ماه‌های گذشته بنا به مقتضیات مختلف، بحث انتخابات ایالات متحده بود، بعد بحث بودجه حمایتی بود که اگر اشتباه نکنم نزدیک 4 تریلیون دلار اعلام بسته معیشتی و حمایتی دولت آمریکا بود، و بعد هم بحث واکسن کرونا. همه اینها باعث شد که یک تلاطمی در قیمت طلای جهانی، اونس طلای جهانی به وجود بیاد، یک کاهشی رو داشته باشیم. طلایی که به سمت 2000 دلار داشت میرفت الان زیر 1700 هم اومده. اوضاع احوال جهانی رو حالا یک نگاه این شکلی میخوایم داشته باشیم، مرور خبری داشته باشیم، میخوایم ببینیم در بازار ایران کمیسیون چطور داره قیمت طلا رو بررسی میکنه، چقدر این تناسب داره. اما اجازه بدید قبل از پاسخ حضرت عالی، من جناب آقای محمد ولی رو حضورشون رو خوش آمد بگم. جناب آقای ابراهیم محمد ولی، ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر، سلام صبح بخیر. آقای محمد ولی،
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما.
ما در طرف دیگر خط جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم موسوی، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی رو هم داریم و میخوایم فرمایشاتشون بشنویم که کمیسیون چطور داره قیمت طلا در ایران رو رصد میکنه و به هر حال مسائلی مثل قیمت سکه، مسائلی مثل حضور در بازار سرمایه. بفرمایید جناب دکتر موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به برادر عزیزم جناب آقای محمد ولی هم خوش آمد عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که الان قیمت طلا در جهان الحمدلله روز به روز تقریبا سیر نزولی داره. ما امیدواریم بر این که انشاءالله اون حداقل اون 4% رو بیاد پایین، یعنی تا حداقل تا 4%. خدمت شما عرض کنم که شما بدانید که این بحث انتخابات امریکا در این موضوع اثرگذار بود. ما البته در کل عرض می کنم اگر زندگی خودمون رو، بازار سرمایمون رو، اگر به قول با مثلا بایدن، با یه کسی دیگه، ترامپ یا کسان دیگه میخواییم به قوله تنظیم کنیم، خب خطرناکه برای ما. اما بله، سون جهانیه نمیشه. فلذا خدمت شما عرض کنم که اگر ما میخواییم بازار سرمایه اونو درست کنیم، باید یه میکانیزمی رو به کار بگیریم که این مسائل باعث نشود و خدشه‌ای وارد نکند به زندگی مردم. و این عدم ثبات قیمت مخصوصا در طلا و جواهرات شاید هم اون معادلات به قول جهانی رو چه اتفاق میفته منطقه‌ای رو هم بالاخره به هم میزنه. فلذا اون ارزش افزوده ای که این داره، اینا همش زورش میرسه به مردم، یعنی به یه کاسه میشه شکنده میشه و به سر مردم به گول ریخته میشه. در نتیجه و در کل به نظر من ما انشاءالله شاهد افت و یا به گول سیر نزولی این به گول به قول اقلام لوکس جهانی و زندگی های مردم حتما خواهیم بود. و اینکه آیا در کمیسیون، در مجلس فعلا در این زمینه چه ابحاثی رو ما داریم، بر آن هستیم که این قیمت ها رو هر مقدار میتونیم بیاریم پایین. و البته در یک قیمت اینا بالاخره